أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن والخمسون، جلسه 58 از مباحثه فقه المسجد. در یکی از ظرفیت‌های مسجد بودیم به نام احقاق حق و احیاء حقوق. با آن هم با عنوان به مصداق حق و سبق فی المسجد پرداختیم که مسجد از خودش شروع کرده و چون از اماکن عام و مشترکه هست، من سبق الى مکان من فهو احق بهی من غیره. هر کسی که سبقت بگیره به یک مکانی از این مسجد، او نسبت به دیگری احق است و سزاوارتر. خب گفتیم که اشاره کردیم و اضافه میکنیم که مسجد یکی از اون مصادیقی است که حق و سبق درش مطرح است، اما اختصاص مسجد ندارد، بلکه شامل خیلی از مشترکات دیگر می شود، مثلا طرقات عامه، مثلا راه ها، خیابان ها. هر کسی حق دارد از این خیابان استفاده کنه، مثلا مثل مکتبات عامه، مثل کتابخانه های عمومی، هم حق دارن از این کتابخانه های عمومی استفاده کنن، مثل مدارس عامه، مدارس عمومی که برای عموم ساخته شده، وقف شده، هم میتونن ازش استفاده کنن، مثل المعابد، مثل معبده ها، برای همه قرار داده شده که برن درش عبادت خدا رو انجام بدن. اختصاص به یک گروه و یک فرد علیکم السلام و رحمت الله ندارد. لذا اختصاص مسجد ندارد، شامل مکانهای دیگر هم حق و سبق می شود. نکته دیگری که اضافه میکنیم این است که این اماکن توقیفی هم نیست، حصری هم نیست که بگیم این چهار مکان جزء اماکن عامه است، درش حق و سبق برای دیگران مطرح میشود اما مکان پنجم نمیشه. نه، ممکن است به حسب زمان و به حسب مکان، مکانهای مشترک و مشترکات در جامعه زیادتر بشه یا کم بشود. این ممکن است که صورت بگیره. عمده مسئله اینه که ملاک و منات رو تشخیص بدیم، بگیم ملاک چی است، هر کجا این ملاک بود حکمش هم میاد، حق و سبقش هم هست، اشتراک در اماکن هم ایجاد می شود. ملاک و منات از کنم محضر شما عمدش در اماکن مشترکه عدم و تعلقهی به فرد خاص، به شخص خاصه او به جهت خاصه. ملاک اینه که این مکان از کنم محضر شما تعلق به یک فرد یا یک جهت یا یک شخصیت خاصی نداشته باشه، در ملک یک نفر نباشد، بلکه برای عموم باشه. عمده مسئله اینه که اگر این ملاک وجود داشت، مثلا کتابخانه‌های عمومی ملک یک نفر نیست، برای همگانه، حتی ملک اون شهری که درش واقع شده نیست، مربوط به همگان هستش. طرقات همینطور، راه‌ها همینطور، پل‌ها همینطور، اینها همشون همینچنینه. وقتی که در ملک یک کسی نبود، لذا عبور و مرور، ورود و خروج در ملک غیر نیست که نیاز به استیضان داشته باشه. تأمل فرمودید؟ ملاک اول چه بود؟ عدم و تعلق به فرد او به شخص خاص. آده اولا. اما ثانیان، اما مطلب دوم، نکته دوم این است که وقتی تعلق به یک فرد نداشت، وقتی تعلق به عموم پیدا کرد، به همگان پیدا کرد، لازم نیست، لا یلزم، لازم نیست که کسی اگر اراد ان یدخل فی الاماکن العام ان یستعذن، این که از اصحابشون، از صاحبان اونجا اجازه بگیره، نه، این صاحب خاصی وجود نداره. مسجد اینجوریه، مسجد اگر کسی خواست مسجد برود، لا یستعذن لدخول المسجد، اجازه نمیگیرد. چرا؟ چون ان المکان مکان عام و متعلق به عموم المسلمین. پس این دو نکته وجود دارد. نکته اول، ملاک اساس اینه، ملاک اساسی این است که عدم تعلق به فرد خاص او به جهت خاص. این یثبت ان هذا المکان مکان مشترک و عام بین الجميع. این یک. دوم، وقتی دومی مترتب بر اولی است، دوم این است که وقتی که مکان متعلق به همه شد، الشخص اذا يدخل في هذا المكان كأنه يدخل في ملكه، تعبیرش اصلاح میکنم، كأنه يدخل في مكان له حق فيه، كأنه در مکانی وارد میشه که حق دارد. لا يجب عليه ان يستعذن، لازم نیست که اجازه بگیرد. اون تعبیر اولی اصلاح کنید، در ملک خودش نه، در جایی که حق دارد. چون این اماکن عامه از این که قابلیت داشته باشن ملک یک نفر باشن خارج شدن، موقوفه شده، وقف شده برای عام، لذا نیاز به استیزان نداره. اجازه مال کجاست؟ اونجایی که فی ملک غیر میخوای وارد بشوی، نه در جایی که در ملک خودش انسان میخواد وارد، در جایی که حق به او هست میخواد وارد بشه، ملک عامه، همه در اونجا این حق رو از کنم محضر شما دارن. خب پس بنابراین با این ملاک هر مکانی تأسیس شد، یعتبر من الاماکن العامه والمشترکه، با این منات ملاک تأسیس شد که لا یتعلق به شخص ولا یجب احد ان یستعذن فی دخوله، وقتی میخواد وارد بشود اجازه نمیخواد بگیره. این دو تا خصوصیت هر کجا بود میشود مکان عام، مثل الطرقات، مثل الانهار، مثل مکتبات العامه و المدارس العامه و بس علی هذا و المساجد. مثلا افضلش و شفافتر از همه چی هستش مسجد است، که مسجد جز این اماکنه. خب سؤال، ما الدلیل على ان هذه الاماكن اماكن مشترکه و غیر متعلقه به شخص خاص؟ دلیلی که این اماکن دیگه مثل مکتبات عامه، کتابخانه ها، مثل مدارس عمومی، مثل راه ها، مثل نهرها، دلیلی که اینا تعلق به یک نفر ندارد، تعلق به عموم داره، همه حق دارن داخل بشن، مد دلیل علی ذلک؟ دلیل بر این مسئله چیه؟ چه دلیلی اثبات میکند اشتراک این مکان رو، عمومیت این مکان رو؟ اون چه که دلیلی که امکان دارد ذکر بشود، عبارتون عن سیرت القطعیت المستمرت للعقلا طیلت التاریخ. اون چه که دلیل است، عبارت است از سیره قطعیه همیشگی عقلای عالم در طول تاریخ. عقلا این چنین تعامل میکردن، یعنی ان العقلا کانوا یتعاملون مع هذه الاماکن معاملت المکان المشترک. مرد عقلای عالم با این مکانها مثل کتابخانه عمومی معامله یه مکان مشترک رو میکردن، میگفتن همه درش حق دارن دیگه، کسی طلب اجازه نمیکرد و نیاز به اجازه نبوده. در سیره عقلا، بنای عقلا، کسی اجازه نمیگرفت که وارد این مکان بشود، چه مثل مسجد، چه مثل کتابخانه عمومی، چه طرقات. اگه ما قدید خیابون راه بره تو این خیابون، اجازه نمیگیره از کسی حتی بخواد تو این خیابون بنشینه، اجازه نمیگیرد، مگر کسی که نشستنش، راه رفتنش ضرری باشه برای دیگران. تو این مسیر نشسته، راه رو بسته بر دیگران، و الا استفاده از این راه برای همه. از کنم محضر شما که خب چرا، تعامل بفرمایید، چرا گفتیم سیره قطعیه عقلا؟ چرا نگفتیم سیره مسلمین، سیره متشرعه؟ چرا گفتیم سیره عقلا؟ سیره عقلا دلیل است. چرا؟ لأن الاماکن المشترکه لا تختص بالمسلمین فقط. اماکن مشترکه هم اختصاص مسلمان ها نداره. اماکن اگه مشترک شد، همه میتوانند استفاده کنن. یعنی چه؟ یعنی مسیحی ها هم بینهم اماکن مشترکه، در میان مسیحی هم اماکن مشترکی دارن که همه ازش استفاده میکنن. لا یستأذن احد اذا اريد اذا اراد ان يدخل، کسی بخواد وارد بشه اجازه نمیگرفته و وارد اون اماکن میشد. مسیحی هم همین رو داشتن، حتی غیر الموحدین هم، حتی اونایی که موحدم نبودن، مسلمانم نبودن، اهل کتابم نیستن، باز اونام در میان خودشون یه اماکن عامه‌ای دارن، اماکن مشترکه‌ای دارن که کسی اجازه نمیگیره وارد بشه، همه ازش استفاده میکنن. لذا عرض کنم محضر شما، همه اینا بناء علی ذلک، ان العقلا سواء کانوا مسلمین، مسیحیین، غیر مسیحیین، همه اینها کانو یتعاملون مع هذه الاماکن معاملت المکان المشترک، معامله مکان مشترک میکنه همه اینا، از مسیحی و غیر مسیحی. لذا تفاوتی نمیکنه. به این خاطر گفتیم گفتیم از کنم که سیره قطعیه عقلا، نه سیره متشرعه. خب از همین جهت، به همین خاطر که این سیره قطعیه عقلاییه هست، عقلا این چنین تعامل می کردن، منهنا اسست قاعدتون فقهیتون معروفتون بین المسلمین و ساوجرت على لسان الفقها. از همین جا یه قاعده فقهیه تأسیس شده به نام قاعدت السبق، قاعدت السبق، که همه اماکن مشترک حق دارن، همه افراد از این مکان استفاده کنن، هر کسی هم سبقت گرفت و او حق به هر کسی سرقت گرفت او از کنم محضر شما احق بستش. این قاعده فقهی از قواعد معروفه و مسلمه است بین فقها ها در ابواب مختلف استدلال کردن، در ابواب حیازات استعمال کردن، در مباهات اصلیه استدلال کردن، در احیای موات استدلال کردن، در مساجد استدلال کردن، در مواد گوناگون استدلال به این قاعده فقهیه شده. اگر مراجعه بکنید به کتاب های قواعد فقهی یا اونایی که تطبیقات فقهیه رو ذکر میکنن، چون قواعد فقهی بعضی تطبیقات رو ذکر کردن بعضی تطبیقات رو ذکر نکردن. تطبیقات یعنی این که اصل قاعده و مدرک و مفهوم همش میگه، اما این قاعده کجاها کاربرد داره اون میشه تطبیقات فقهیه. کجا کاربرد دارد، در چه مواردی کاربرد داره، اون تطبیقات منابعی که ذکر کردن رو مراجعه بفرمایید، میبینید که در ابواب مختلف فقه این مورد استدلال واقع شده استش. اصلا این قاعده، قاعده قاعدت سبق، این در حقیقت شده یک قاعده پایه برای نظام معاش مردم. قاعده پایه و اساسیه شده که منظم می کند، منظم است برای معاش مردم. اگه حق تقدم در جامعه رعایت نشود، زندگی مردم به هم می ریزه. تو یک نانوایی میخواد بره وایس نان بگیره، اون طرف جلویش حق تقدم داره برای این. حق تقدم از کنم محضر شما که جز قواعدی است که معاش مردم رو و خصوصا اضف الی ذلک این قاعده صارت ممضات من جانب شارع المقدس، از جانب شارع مقدس هم امضا شده. این قاعده مورد تأیید واقع شد و امضا شده، خصوصا در باب برخی از اماکن نص هم داریم، روایت هم داریم که انشاءالله خواهیم خوند. اینم نکته دومی که باید بیان میکردیم و بیان کردیم. نکته سوم، حالا در خصوص مساجد تأمل بفرمایید، در خصوص مساجد حق و سبق فل مساجد. سوال، آیا مساجد در حق و سبق اختلاف هم دارن یا اختلاف ندارن؟ یعنی یوجد الفرق بین مسجد الحرام و مسجد القبیله فی خصوص حق سبق او لا یوجد؟ آیا در مسجد قبیله و مسجد حرام از جهت حق و سبق فرقی وجود دارد یا فرقی وجود ندارد؟ در اینجا شکی نیست که در خصوص حق و سبق لا فرق بین مسجد من المساجد، هیچ فرقی وجود نداره. یعنی همون اندازه‌ای که انسان در مسجد الحرام حق و سبق دارد در مسجد قبیلش هم داره. بله، مسجد الحرام مساجد خاصه، تفاوت در فضل المسجد، فضل الصلاة فیه، فضل الدعاء فیه، همه اینها دارد. شکی نیست که مسجد الحرام، مسجد النبی، اینا مسجد کوفه، مساجد خاصه، اینا فضیلتی دارن بر سایر مساجد، شکی درش نیست، سابقا هم بیان کردیم گفتیم. اما نکته اینه که در حق استیفای حقش، هر کسی که سبقت گرفت حقی پیدا کرد، اگر بگیم حق و سبق از اون لحظه‌ای که نشست الاللیل ثابته، چه در مسجد حرام چه در مسجد قبیله، اگر بگیم مادام این که لم یرفع یده عنها از اون مکان، تا زمانی که دست بر نداشته مفارق نشده از اونجا، چه در مسجد حرام چه در مسجد قبیله، تفاوتی از این جهت نمی کنه. من حیف حق سبق لا فرق بین المساجد الخاصه، مسجد حرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مساجد عموم، مساجد عمومی و سایر مساجد مثل مسجد الجامع، مسجد القبیله، مسجد سوق، اینا همه. بله، از جهت فضیلت شکی نیست که، یه عبارت دیگه، یعنی هر کسی که میخواد تو مسجد حرام وارد بشه، لا یجب علی ان یستعین، کذالک یرید ان یدخل مسجد قبیله لا یجب علیه یستعزن. در مسجد قبیله نباید اجازه بگیره، در مسجد حرام هم نباید اجازه بگیره. همینطور همین سیره در سایر معابد هم بوده و هست. مسیحیان مثلا در معابدشون کسی حق لازم نیست اجازه بگیره وارد بشود، اونام هر کسی میخواد میتونه وارد بشه. حتی در مساجد ما نسبت به غیر المسلمین هم علا فرض جواز دخول هم، بر فرض این که در اونجایی که ما قائل بشیم غیر مسلمان اهل کتاب اجازه دارد وارد مسجد بشود، اگه اینو گفتیم در حق و سبقش فرقی نمی کنه بین مسیحی و مسلمان. تعمل فرمودید، تکرار می کنم چی عرض کردم؟ گفتم علا فرض این که بر اون در اون موردی که ما قائل شدیم به جواز دخول غیر المسلم فی مسجد المسلمین، این خودش بحثه، جای بحث دارد. در فرض کسی که قائل شد غیر مسلمان میتواند در مسجد مسلمان وارد بشود، حالا برای تحقیق باشه، برای مسلمان شدن باشه یا مطلقش باشه، اگر وارد شد دیگه حق و سبقش فرقی نمی کنه، این آقا غیر مسلمانه یا مسلمانه، حق و سبقش تفاوتی نمی کنه. اون از کنم سابقا روایتش خوندیم درباره حوار و گفتگو، روایتش خوندیم که مسیحی ها آمدن حتی از کنم که آلات ضرب و ناقوسشون هم آوردن در اونجا در مسجد، در مسجد پیغمبر همونجا از آن خودشون که اون ناقوسشون بود و زدن، همونجا نماز خودشون خوندن، عبادت خودشون انجام دادن، پیغمبرم لم ینه عن و لم یردع، رد اینه شد از اون نسبت به اونها. خب اینم نکته سوم. یه نکته دیگه اضافه بکنم ازم رو تمام کنم، این که خب حق و سبق فل مسجد که حالا اونا رو گفتیم مقدمه ای بود، اصل بحثمون حق و سبق فل مسجده. در حق و سبق فل مسجد دلیل بر حق و سبق در مسجد چیه؟ الادلتو علا حق سبق فی المسجد و علا اثبات حق سبق فی المسجد. اینه که میگیم مسجد حق سبق دارد، هر کسی من سبق الى مکان من فهو احق به، چه دلیلی برش اقامه شده یا میشود. اینجا ادله گوناگونی اقامه شده، از جمله اون ادله است که جناب صاحب جواهر ذکر کردن، اینو اشاره میکنیم، بعد یک به یک ادله رو مورد بررسی قرار میدیم. جناب صاحب جواهر عبارتشون بخونم. صاحب جواهر برای حق و سبق فی المسجد فرمودن و اما المسجد فلا اشکال ولا خلاف فی ان من سبق الى مکان منه فهو احق بهی مادام جالسن. فهمون مسجد اشکالی نیست، خلافی نیست در این که هر کسی سبقت گرفت به یه مکانی از مسجد، او احق به اونجا هست مادامی که جالس نشسته است. بل مالاتر فهمون یمکن تحصیل الاجماع او ضرورت علیه. اول فهمون لا خلافه، مخالفی نیست. تعمل بفهمونید چی طور شد. اول فهمودن لا خلافه، یعنی مخالفی وجود ندارد، حکایت از اتفاق. لا خلافه عدم الخلاف غیر از اجماعه. میدانید حضرات عدم الخلاف ممکنه کسی متعرض مسئله هم نشده، حرف خلافی نزده، عدم الخلافه سکوت کردن. اما اجماع، اجماع عبارت اون ان تصریح الفقها بالجواز به اون موردش بالحکم، یعنی حالا به جواز نه بالحکم. اجماع باید تصریح باشه، یعنی قول باید داشته باشن. صاحب جواهر میفهمند که اولا لا خلافه، یعنی عدم الخلاف، مخالف نیست. ثانیا یمکن تحصیل اجماع، اتفاق الفقها، تصریح الفقها بذالک. این دو. ثالثا او ضرورت علی، یا ادعای ضرورت که اصلا حق و صبر فی المسجد از ضروریاته، از ضروریاته. البته اینجا یک نکته باید اشاره کنیم که بعد دیگه لازم بود توضیحش رو بدیم، و آن این که این ضرورت اینجا غیر از ضروری دین هست، غیر از ضروری مذهبه. ما یه ضروری دین داریم، یه ضروری مذهب داریم، یه ضروری فقه. اینجا که میگه این ضروری، هو ضرورتون فلفق، یعنی من ضروریات الفقه الامامی، از ضروریات فقه اسلام و فقه امامی این استش. ضروری فقه غیر از ضروری دینه، ممکنه ضروری فقه باشه ضروری دین نباشد، ضروری دین ممکنه ضروری دین نباشه ضروری مذهب باشد. اینا بحثاییه که در جای خودش فکر میکنم سال گذشته یه بخشی اشاره در این باره کردیم، اگرم علاقمند بودی تو این کتاب الخمس هم اونجا بحث این ضروری رو، ضروری دین و ضروری مذهب، اونا که آیات خمس جزء ضروری دین هست، ضروری مذهب هست یا نیست، اونجا این بحث رو مطرح کردیم. مراجعه کنید انشاءالله در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.